بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران و غایبان و متشکرم از حضور شما در این مجلس مثنوی خوانی و مثنوی دانی و مثنوی شناسی. جلسه 72 است از جلسات درس و شرح دفتر اول مثنوی. وارد قصه رسول روم و ملاقات او با خلیفه دوم عمر شده ایم. نوبت قبل هم عرض کردم که این داستان که مبنای و سند تاریخی درستی هم نداره و شاید در تاریخ اشاره‌ای دورا دور به این مطلب بوده، اما مولانا در عالم خیال آن رو پرورده و ده ها نکته تازه در دل او نهاده، این قصه رو ناگهان و تقریبا بدون ارتباط به مطالب پیشین در میان آورده. ربطش دست کم بر من چندان روشن نیست. پاره ای از شارحان نکاتی رو ذکر کردن، همیشه میتوان به تکلف ربطی تراشید، اما گمان من این است که مولانا احتمالاً با پاره سوالات روبرو بوده و کوشیده با مطرح کردن این داستان به بعضی از اون سوالات که در عالم تصوف، که در رابطه میان شیخ و مرید مطرح است، پاسخ بگوید. در اینجا در حقیقت خلیفه دوم همان شیخ است، همان مرشد است و اون رسول روم مرید است. کسی است که ناگهان نزد شیخ آمده، از هیبت او، از ابهت او تعجب کرده و زبانش بند آمده و اندامش به لرزه افتاده و آنگاه سوالات خود رو با عمر، با خلیفه دوم یا با همون شیخ و مرشد در میان نهاده. سوالاتی که اصلا هیچ نسبتی ندارد با رابطه ای که یک سفیر از یک کشور بیگانه میتواند از رهبر کشور دیگری بپرسد. و خب سوالات یکیش این بود که مطرح کرد مولانا که حال کدام است و مقام کدام است. شما به کتاب‌های دو درسی تصوف وقتی مراجعه کنید، یکی از بحث‌هاشون همین است. چیزی داریم به نام حال، چیزی داریم به نام مقام، که هر دو جزء تحولاتی است که در روح سالک رخ می‌دهد و مولانا با مثال‌های زیادی توضیح داد که مثلا حال مثل جلوه زیبا عروس است، اما مقام خلوت کردن با اون عروس است و هم نشینی با او. به این معنا که حال عبارت است از یک حالت گذرا، موقت، یک جذبه ناگهانی که دست می‌دهد، اما مقام عبارت است از اون صفتی که یا تجربه‌ای که با آدمی باقی می‌ماند، اقامت می‌کند، مقیم جان آدمی می‌شود. لذا بسیاری از چیزها همینطوری شد. عشق رو در نظر بگیرید. خب ما از عاشقی زیاد شنیدیم، مولوی هم فراوان گفته، همه ادبیات جهان پر از این معناست. اصلا اگر این نبود زبان شاعران گشوده نمیشد، نطقشون باز نمیشد. اما همین عشق میتواند حال باشه، میتواند مقام باشه. اونچه که ما نزد مولانا میابیم عشق است به معنای مقام، یعنی آمد و ماند، مقیم شد، اقامت کرد و جان او از اون پس یک صفت دائم پذیرفت، یعنی صفت عاشقی شد، یک انسان عاشق. در حالی که عشق میتواند گذرا باشه، موقت باشه، حال باشه. برای چند روزی، چند سباهی کسی دچار عشق سوزان بشود، اما این رفته رفته فرو بنشیند. این رو حال مینامند، ولو اینکه در ابتدا بسیار داغ، بسیار گرم، بسیار فراگیر، اما خورده خورده ترک می کند آدمی رو. اینکه مولانا میگه عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق اون زنده گزین کو باقی است، و از شراب جانفزایت ساقی است، زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. این که عشق به زنده باید، یعنی به اون که زنده است و میماند، نه اون که میمیرد و نمیماند، تا عشق رو هم زنده نگه دارد. خیلی ها رو دیدید عشقشون ابتدا داغ بعد سرد میشه. این تجربه رو در جاهای دیگه هم داریم. شخص در قبضه، یعنی قمش فرو می نشینه، در بسته، در انبساطش فرو می نشینه. اما عارفانی رو نقل کردن که در بست دائم بودن، عارفانی که در قبض دائم بودن. خود مولوی در بست دائم بود، در عشق دائم بود، خندرو بود، خندان بود. اینها رو می گفتن عارفان خراباتی. در مقابل اونها کسانی رو که میگفتن مناجاتی، یعنی گویی که اهل گوشه‌گیری، اهل حزن، اهل گریستن، اهل در خود فرو رفتن، با دیگران نیامیختن، احوال مختلف بود دیگه. در موارد بسیار هم که جلوه هایی بود که ظاهر میشد و دوباره رخ میبست و از میان میرفت. خب مولانا این حال و مقام رو اینجا توضیح داد. شرح مفصل این در کتاب‌های صوفیه هست، علل خصوص کتاب کسی به نام سهروردی، نه سهروردی مشهور که فیلسوف است، بلکه سهروردی، عمر سهروردی که تقریبا هم عصر خود مولانا هم بوده. کتابی داره به نام عوارف المعارف، شاید بهترین کتاب‌های درسی صوفیه و توضیح مقامات و احوال صوفیه است. اونجا اینها مفصلا آمده است. کسانی بخوان میتونن مراجعه کنن. ترجمه فارسیش هم وجود داره. این ترجمه فارسی هم از همون چند قرن پیشه، جدیداً ترجمه نشده. خب وارد بحث بعدی میشیم. این شیخ با مرید باز ببینیم که چه میگوید. از منازلهای جانش یاد داد و از سفرهای روانش یاد داد و از زمانی که از زمان خالی بوده است و از مقام قدس که جلالی بوده است. میبینید که چه سخنان فاخر و عالی برای رسول روم میگوید. اولا سفرهای جان رو، معراجهایی که جان آدمی میتواند بپیماید و برود و ارتفاعی که میتواند از عالم ماده بگیرد، سیری که در ملکوت میکند و مشاهداتی که در عالم بالا میکنه، اونها رو توضیح داد. همچنین از لازمان برای او گفت. حالا مولانا در اینجا به نحو پارادوکسیکال این رو بیان کرده و به عمد همچنین کرده، از زمانی که از زمان خالی بوده است. درباره زمانی با اون رسول قیصر سخن گفت که زمان نیست، که زمان ندارد. خب بدیهی است، این تناقض، این پارادوکسه. حقیقت این است که جهان زماندار جهانی است که ما در او زندگی میکنیم، اما همه جهانهای ممکن زمان ندارند. جهانهایی هست که وجود دارند اما زمان ندارند. بنابراین اون جهانها جهانهای بی زمان است. مردم به طور عادی دیدید وقتی مثلا سوال میکنن، میگن پیش از خلقت عالم چه بوده است؟ خب این سوال غلطه، برای اینکه وقتی که شما میگید، یعنی معنیش اینه که پیش از زمان چه بوده است. وقتی که زمان آغاز میشود پیش نداره، اگه پیش هم باشه که بازم اونم زمانه، لذا پیش از زمان معنا نداره. یا زمان ازلی و ابدی است، یا اگر از جایی آغاز می شود دیگه پیش ندارد. یا مثلا می بینید که گاهی ما می گیم زمان تند می گذره، عمر زود می گذره. خب اینا همه تعبیرات نادرسته دیگه. زمان که تند و کند نداره که. هر تندی و کندی رو ما با زمان می سنجیم. مثلا سرعت عبارت است از مسافت تقسیم بر زمان یا شتاب یا هرچی. اما خود زمان که دیگه معنی نداره، اصلا زمان نمیگذره. اینا همه توهمات ماست. ما اینا رو با بعضی چیزهای ظاهری قیاس کردیم و این تعبیرات رو درباره شون به کار میبریم. زمان تند و کند و از اینجور حرفا غلط. حالا خود مولانا هم اینجا عمدن میگه، میگه با او از زمانی سخن گفت که خالی از زمان است، این در واقع مرتبه ای از هستی که زمان در اونجا راه ندارد، همون مرتبه ربوبی، یعنی اونجایی که خدا قرار داره. در قرآن داریم که و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، در آخر سوره نجم است، حرف ما و امر ما مثل یک چشم به هم زدن است، یعنی زمان نمی گیرن. تازه یک چشم به هم زدن هم زمان می گیره، اما دیگه خب مثال بهتری پیدا نمیشه. یعنی امر الهی، کاری که می کنه، فعل او، سخن او، اگر سخنی بگوید در زمان واقع نمی شود. همه این عالم زمانی که ما در او هستیم خودش در لازمان است، بیرون این عالم زمان وجود نداره، همچنان که خود این عالم که ما در او هستیم در لا مکان است، بیرون این عالم مکان وجود نداره. این قوه خیال ماست، قوه واهمه ماست که هر بی صورتی رو میخواد بر صورت این جهان بسازد. ما خب چکار کنیم دیگه، اینجوری هستیم. اما باید ما بدانیم که واهمه رو بر عاقله نباید تسلط داد. قوه عاقله ما میخواد پرواز کنه، فراتر از زمان بره، فراتر از مکان بره، ولی قوه واهمه ما پای او رو میکشه. قوه عاقله همان است که بی صورتها رو درک میکنه، اما قوه واهمه آن است که به بی صورتها صورت میبخشه. برای ذهن نیازموده و نامجرب، فکر بی صورت فوق العاده مشکله. لذا ما همیشه چیزها رو صورتدار میکنیم، یه شکلی به اونها میدیم تا برای ما قابل فهم باشه. این هم سخنیست که همیشه عرفا میگفتن، که عارفان برای ما که سخن میگوین گویی که برای کودکان سخن میگوین، امور نامحسوس رو محسوس میکنن. شما ببینید این همه توضیحی که در قرآن از ترازو اومده، ترازو صورت عدالت است، صورت عدالت است. این که میگیم روز قیامت ترازو هست، عدالت رو وقتی، عدالت بی صورت، وقتی میخواید به اون صورت بدید، اون امر نامحسوس رو میخواید محسوس کنید، میگید ترازو، که بهترین نماد عدالته. در دستگاه قوه قضاییه ایران هم و جاهای دیگه هم دیدید دیگه یک کسی وایساده و ترازو به دستش، یک کوری، یک ملک کوری ایستاده، یعنی بی‌طرف، همه رو به یک چشم می‌بینه یا همه رو اصلا نمی‌بینه، اما ترازو در دست. این ترازو وقتی میگیم نماد عدالت است، معناش این استش که عدالت بی صورت رو ما صورت دار کردیم تا برای همه محسوس باشه. ما ذهنمون، واهمه ما، ذهن که میگیم چند تا مرتبه و چند قوه داره، باید این رو از هم تفکیک کنیم. یه قوه عاقله داریم که اینم ذهن ماست، یه قوه خیال یا واهمه داریم اونم ذهن ماست. قوه عاقله ما اگر آزموده باشه و مجرب باشه، پخته باشه، میتواند با بی صورت ها کار کنه، مثل یک ریاضیدانی که مثلا فضاهای چند بعدی رو میسازه و در اونجاها مسئله حل میکنه. خب ما جهانی که داریم که سه بعدی بیشتر نیست، اما شما عقلتون میتونه اونقدر بالا بره که فضای چند بعدی تعریف کنید و در اونجا مسائل حل کنید و اثبات کنید و نفی کنید و غیره. اما قوه واهمه ما از سه بعدی بیشتر نمیتونه بره، یعنی شما تو ذهنتون از هر چهار بعدی نمیتونید بیارید، نه اینکه میتونید نمیتونید اصلا، فقط تو عقل ماست که اون اتفاقات میفته. در فلسفه هم همینطوره، ما در فلسفه هم مفاهیمی رو طرح میکنیم که علل عموم بی صورتند و بعد قوه خیال ما اینها رو میگیره و صورتمند میکنه تا ما بفهمیم. مولانا خیلی جاها میگوید که هم مثال ناقصی دست آورم تا ز بدفهمی خرد را واخرم، میرم دنبال یه مثال هایی میگردم برای بیان مطالب عالی، اون هم مثال های ناقص، چون هیچ مثال کاملی نمیشه، برای اینکه از حیرانی یا از بدفهمی خرد را واخرم، از حیرت دیگران را نجات. خب خب یک مرتبه از وجود هست که مرتبه بی زمان است و این مرشد با مرید خود میگوید درباره اون عالم سخن میگه. همچنین از مقام قدس که اجلالی بوده است. اجلالی یعنی جلال و جمال حق. ما دو دست صفات داریم برای خداوند که به طور کلی صفات جلالیه و صفات جمالیه میگن. صفات جمالیه اونجاست که خدا خودش رو به ما نزدیک میکنه، صفات جلالیه اونجاییست که از ما فاصله میگیره. صفات جمالیه اون است که در ما محبت میافکند، صفات جلالیه اون است که در ما رعب و هیبت میافکند. این دو دسته صفات رو خداوند داره. میگویند خداوند معشوق محتشم است، یعنی هم معشوق است و محبوب است و دوست داشتنی است، در این حال محتشم است، یعنی خودش رو برتر می نشاند و فاصله خودش رو با ما حفظ می کند. و شخصی که خداشناس است این هر دو مرتبه رو با یکدیگر باید حفظ کند که به او ادب مقام می گویند. حالا بعدا مولانا راجع به ادب هم سخنانی میگه که دربارش سخنانی هم هست، انشاءالله به او می رسید. باری از مقام قدس که جلالی بوده است. این کلمه قدس خیلی کلمه مهمیه، در واقع همون است که سیکرد بهش میگن در اینجاها در مقابل سکولار. دقیقا سکولار یعنی غیر قدسی، سکولار فلسفی یا سکولار سیاسی رو نمیگن، یعنی اون که از قدسیت و مقدس بودن در او خبری نیست. همیشه گفتن در تعریف دین، گفتن هر دینی، حالا چه با خدا چه بی خدا، یک امر مقدس در او وجود دارد و دین با قدسیت تعریف می شود. یه امری که چندان قابل تعریف هم نیست. نویسنده خیلی مشهور آلمانی در 1920 آقای اونی که کتاب The Idea of the Holy رو نوشت، حالا نام مؤلف رو براتون میگم، ایشون ببینید اصلا اسم کتاب این است، ایده هولی، ایده قدسی، و در اونجا میگوید که دین باید با قدسیت تعریف بشود، حتی ادیان غیر الهی مثل بودایی که یه چیز مقدسی در اونجاها وجود داره. این مقدس هم بالای چون و چراست به این معنا، هم آدمی رو به خضوع وامی داره، یک نوع پاکی در او هست، یک ایدئالی در او هست که در جای دیگری نیست. نویسنده اون کتاب رودولف اوتو. این قدسیت است که شما رو به دنبال خودش میکشانه، وقتی هم که شما به او نائل میشید گویی خودتونم قدسی میشید، مطهر میشید، منزه میشید، احساس بسیار خوشی به شما دست میدهد، همراه با او یک جور احساس البته رعبی هم دست میده. این اون قدسیته. این قدسیت دقیقا امروز که ما سکولار شدیم قدسیت رو به جاهای دیگه منتقل کردن. در مقابل اون قدسی که مفهوم عشق هم با همون متولد میشه، آدمی حاضره که جان خودش رو هم بده، اصلا خودش رو در مقابل او کوچک میابه. این همه شعر که ما داریم که شاعری در مقابل معشوق خودش این همه احساس و ابراز خشوع میکنه از همین جنسه. این در مراتب نازلش امروز مثلا جنبه خاک، جنبه وطن گرفته. وطن انقدر مهمه که آدمیان جان خودشون رو به خاطر او میدن. در روزگار حاضر کسی جانش رو به خاطر خدا نمیده، اما به خاطر وطن میدن. این قدسیتی از جای خود بیرون آمده است که به خاک و امثال اینها تعلق گرفته، گاهی به نژاد، مثلا توی فاشیزم قدسیت به نژاد تعلق میگیره. این همه تأکیدی که هیتلر و فاشیست ها بر نژاد آریایی داشتند و خون آریایی و حتی فیزیک آریایی ها رو معتقد بودند که با دیگران متفاوتن، حجم جمجمهشون متفاوته، وزن و فرض کنید فکا و دندونهاشون متفاوته و چیزهای عجیب و غریبی که میگفتند و اصلا یه دانشی به وجود آورده بودن، دانش آریایی، فیزیک آریایی و امثال این. باری قدسیت اینه و با خودش هم یک اخلاقی می آورد این قدسیت، هم شخصیتی و آدمیان می بخشد، هم خلق و خوی و اخلاقی. بعضی ها در قدس اجلال می بینند و جلال می بینند، بعضی ها جمال می بینند، بعضی ها البته خب هر جمع این هر دوتا رو. باری مولانا بیشتر با اجلال سخن میگه وقتی که از قدس سخن میگه. حالا یا ضرورت قافیه او رو وادار میکنه یا اینکه تجربه او این چنین بوده. این گهی بخشد که اجلالی شوی و از هوا و از هوس خالی شوی. چند جای دیگر داره، طبعا در همین ابیاتی که در باره روزه داره، در اونجا هم که طفلشان جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. درسته، اینجا هم میبینید که راجع به قدس میگه اجلالی، اونجا هم که میگه گوهرهای اجلالی یعنی گوهرهایی که از مقام جلال نازل میشود، از عالم قدس نازل میشود. و از هوایی کندروسی مرق روح، پیش از این دیده است پرواز و فتوح. باز هم سخن دیگری، در عالم معنا در ملکوت هوا وجود نداره، یعنی هوایی که ما تنفس میکنیم، اکسیژن، این چیزا نیستش، اصلا ماده نیست، هوا نیست، هوای رقیق، هوای غلیظ اینا. اما خب نکه روح رو مانند سیمرغ مینمایاند، خب لابد روح یا سیمرغ باید در یه هوای پرواز بکنه. سیمرغ روح پیش از این دیده است پرواز و فتوح. پیش از این یعنی پیش از این عالم. خب این اعتقاد مشائیان بود، اعتقاد محدثین هم بود که خداوند روح ها رو قبل از بدن ها خلق کرده. یک روایتی هست که شیعیان هم نقل کردن که خلق الله الارواح قبل الاجساد و الفی عام، خداوند روح ها رو قبل از بدن ها 2000 سال پیش از بدن ها آفریده و الفی عام. مرحوم شیخ مفیدم در آثار خودش این رو داره. من یادمه که مذاکراتی که مرحوم علامه طباطبایی با هانری کوربن فیلسوف عارف منش فرانسوی داشت، یکی از سوالاتی که هانری کوربن از آقای طباطبایی کرد همین بود که شما نظرتون راجع به این روایت چیست؟ چون خب آقای طباطبایی فیلسوف صدرایی بود و ملا صدرا معتقده که روح بعد از بدن خلق میشه، نه قبل از بدن. بعد به ایشون گفت که نظر شما راجع به این روایت چیست؟ ایشون گفت این جزء روایاتی است که ما مسکوت میگذاریم، دربارش سخن نمیگیم. خبر واحد اولا، یعنی خبر متواتر نیست، قطعیت نداره. ثانیا جزء روایاتی است که نه رد میکنیم نه قبول، مسکوت میگذاریم. شاید یک معنای معقولی داشته باشه که ما امروز درک نمیکنیم. ولی گذشتگان، یعنی اونایی که صدرایی نبودن، حتی کسی مثل بو علی سینا یا مثل خود مولانا، خیلی از محدثین، اینا معتقد بودن که ارواح قبل از اجساد پدید آمده. حتی روایتی از پیغمبر نقل میکنن که الارواح جنود و جنده، ما تعالف منها اتلف و ما تناکر منها اتخلف. این روایت رو علمای اخلاق هم نقل میکنن، مرحوم ملا مهدی نراقی هم تو اول کتاب جامع السعاداتش این رو داره. میگوین پیامبر فرمودن که آدمیانی که در این دنیا با هم رفیق میشن و خو میگیرن و یکدیگر رو پیدا میکنن، به خاطر این است که در عالم ارواح با هم دوست بودن. و آدمیانی که در این دنیا و یکدیگر جوش نمیخورن، رفیق نمیشن، رابطه نمیگیرن، رابطه نزدیک پیدا نمیکنن، این به خاطر این است که در عالم ارواح با هم مختلف یا مخالف بودن. اونجا رفیق نبودن، اینجا رفیق نمیشن. اگر اونجا رفیق بودن، اینجا هم رفیق میشن. الارواح جنود مجنده، این روایت رو نقل. جنود مجنده یعنی سربازهای پادگان. مثل سربازایی که توی پادگان هستن بر گروه ها و گروهانه ها و گردانه های مختلف، بعضی ها که در یه گروهانن همه با هم رفیقن، اونایی که در چند گروهان چند سربازخونه مختلف هن هم دیگر نمیشناسن، به این دنیا هم که میان همین اتفاق میفته. حالا کاری به صحت و سقم این روایت نداریم که به احتمال بسیار قوی روایت نامعتبریست، اما مهم اینه که این ایده درش نهفته است که ارواح قبلن بودند و اینها بعدن که جسد یا بدن خلق شده به بدن پیوستند و بدنها واجد شخصیت هایی که از پیش داشتن، یعنی روح ها داشتن، واجد همون شخصیت ها می شوند الی آخر. این در فلسفه افلاطون هم بود. فلسفه افلاطون شما نگاه کنید میگوید که آدمیان جفت جفت بودن مثل یک کره، بعد وقتی به این دنیا آمدن نصف شد این کره، نصفش این ور رفت نصفش اون طرف. این نصفه ها تو این دنیا میگردن که نصف دیگرشون رو پیدا کنن. اگه اون نصف دیگرشون رو پیدا کردن با هم جفت میشن، جور میشن. اگر اون نصفه اصلی رو پیدا نکنن هیچ وقت با اون نصفه دیگری که پیدا میکنن مچ نمیشن، جفت نمیشن. به هر حال ایده هایی بوده، اما لب کلام این است که ارواح قبل از ابدان بودن و بعدا به اونها میپیوندن. یک قصیده خیلی مشهوری هست که از ابن سینا نقل شده، یعنی نقل شده که هست در آثار ابن سیناست و بر او شرح‌های زیادی نوشته شده که دقیقا متضمن همین معناست. میگه هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی محجوبتن عن کل مقلت عارف و هی التي سفرت ولم تتبرقعی الی آخری. یک قصیده بلند است. میگه یک کبوتر بلند رتبه‌ای از عالم بالا آمد و در خاک نشست. انفت و ما انست فلما وافیت کرهت فراق کفهی ذات و تفجعی. اول نمیخواست بیاد، به قول بها چی بودش، به اصطلاح دماغش بالا بود و زیر بار نمی رفت که از اون مقام رفیعش بیاد پایین، اما حالا که آمده پایین و به خاک پیوسته و به بدن تو پیوسته دیگه نمیخواد از تو جدا بشه. یعنی این جان با بدن رابطه وثیقی پیدا میکنن، آدمی دیگه طالب مرگ نیست، روح طالب فراق از بدن نیست. و بعد وقت سوالات خودش رو شروع میکنه ابن سینا که اصلا چرا آمد، چه مصلحتی در این بود که روح از عالم بالا لانه و آشیانه خودش رو ترک کنه به جهان خاکی بیاد، به بدن ما قدم بگذاره، حالا که اومد چرا نمیخواد برگرده، چی شد که دلبسته خاک شد الی آخر. این اون سفر قدسی است که دربارش زیاد سخنی گفتن، اما چنان که قبلا اینجا برای شما گفتم در فلسفه ملا صدرا اینا هیچ کدوم نیست. ابتدا بدن خلق میشه و بدن به یه درجه از تکامل که میرسه آمادگی برای پذیرفتن روح پیدا میکنه و روح به او متعلق میشود. این تعلق روح هم نه مثل تعلق یه جسمیست به یه جسمی یا یه گازی یا بخاری که بیاد مثلا وارد یه شیشه یا یه کیسه بشود، نه که باز واهمه ما اینجا وارد کار میشه. از موجودات غیر مادی همیشه ما خود تصور مادی داشته باشیم، یعنی فکر کنیم که یه چیزی بالاخره مادی است، یه هوای رقیقی است. نه، هیچ همچین چیزایی نیست. یه وصف تازه است که به آدمی داده میشود. این وصف همون روحیت و روحانیت آدمی است. همونطوری که ما مثلا علم که پیدا می کنیم این چیزی به ما افزوده نمیشه، وزن ما زیادتر نمیشه، نمیدونم رنگ ما یه وصف تازه پیدا می کنیم که عالمیت است، عالم بودن است. وصفی که گربه نداره، وصفی که اسب و سگ و اینا ندارن و نمی توانن داشته باشن، اصلا استعدادشو ندارن. یا مختاریت، ببینید ما مختار میشیم، یعنی واجد یک صفتی میشیم به نام اختیار. این اختیار در یه جایی از مغز ما یا بدن ما نهاده نشده، این اختیار مثل یه روکشیست روی تمام وجود ما میافته. ما اختیار داریم، یعنی مختاریت داریم. نه اینکه یه صفتی به نام اختیار داریم و خیلی چیزهای از این قبیل که خیلی مهمه. ملا صدرای جای بحثی داره میگه ما اوصاف غیر محسوس داریم، همه اوصاف ما محسوس نیست. خب رنگ ما محسوسه، وزن ما محسوسه، نمیدونم فیزیولوژی ما محسوسه، خون ما تجزیه کنید این همه اجزاء داره، اینا همه محسوسه، اما من که ممکن الوجودم این محسوس نیست. یعنی شما با هیچ شیوه حسی نمیتونید دریابید که امکانی که در وجود من هست ممکن الوجود بودن. مختار بودن همینطور است و خیلی از اوصاف دیگری که آدمی دارد و نمیتوان اون رو وصف محسوس حساب کرد. باری روح یک چنین چیزیست، یک وصفیست، یک شأن تازهیست که آدمی پیدا میکنه. در قرآن هم میبینید که خیلی تو تعبیر جالبیست در قرآن وقتی که بیان میکنه که این نطفه از علقه و مزقه و اینا عبور میکنه، یعنی اون مراحل اولیه رشد جنین، به کجا میرسه؟ ثم انشأناه خلقا آخر، بعدن یک مخلوق دیگه میشه. خیلی این مهمه. بعد از این که ما نفخ روح در او میکنیم، ثم انشأناه خلقا آخر، اینو یک خلقت تازه میبخشیم. یعنی مثل که یه موجود تازه آفریده میشه. این همینه، این همونست که اقبال لاهوری هم میگفت از خاک جهان مجبور یک مختاری، یک اختیاری مرتبه برمیخیزه. یعنی از یه جایی که شما انتظارش رو نمیبرید یه موجودی سر برمیزنه که هیچ مشابهتی با اون بستر و زمینه پیشین خودش نداره. این قصه عجیب و شگفت‌آور آدمی است. پس این که 2000 سال قبل از بدن ارواح آفریده شده، گذشتگان اونایی که تعویل میکردن میگفتن 2000 سال یعنی دو عالم، نه 2000 سال، از دو تا عالم ما نزول کردیم، پایین تر آمدیم تا به این عالم ماده رسیدیم، که خب البته اون میتواند تا حدودی درست باشه. البته از ملا صدا بپرسید میگوید که روح ما احتمالاً در سلسله علل خودش وجود داشته، بعد از این سلسله علل تنزل پیدا میکند الی آخر، که یه بحث خیلی پیچیده ای هم هست. خب هر یکی پروازش از آفاق بیش و از امید و نهمت مشتاق بیش، پروازهای سیمرغ روح هر یک پروازش از کل این آفاق که ما میشناسیم بالاتر است. یعنی یک پا بر میداره و همه دو عالم رو در مینوردد. همون احوالی که خود مولانا هم داشت، گفت که گر نهی پرگار با من تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. اگه بخوای پرگار بذاری ببینی دایره وجود ما تا کجاست، هیچ پرگار این دایره وجود ما رو متقسیم بکن، ما فراتر از اونیم. این احوال خود مولاناست. حالا وقتی که راجع به روح داره صحبت میکنه میگه همینطوره، هر یه پری که میزنه تمام آفاق رو در مینورده، همه جهان رو زیر پر خودش میگیره. هر یکی پروازش از آفاق بیش و از امید و نهمت، یعنی آرزو، و از امید و نهمت مشتاق بیش، هر چه شما آرزو کنید که تا کجا بپرید این از او هم برتر میپرد. چون عمر اغیار رو را یار یافت، جان او را طالب اسرار یافت. عمر این شخصی رو که اغیار رو بود، یعنی بیگان صفت بود، دید که نه این خودیه، گرچه که ظاهرا اغیار غیر از جای دیگه آمده، اما خودیست، محرمه و اهل حاله، و جان او را طالب اسرار یافت. شیخ کامل بود و طالب مشتهی، مرد چابک بود و مرکب درگهی. اینن نکته ای که همه جا باید مراعات بشه، یکی که شیخ طالب تعلیم باشه، یکی این که طالب چی؟ باید مشتهی، یعنی متمایل به تعلم باشه، و این با هم جمع شد. شیخ کامل بود و طالب مشتهی. درست مثال بعدی، مرد چابک بود و مرکب درگهی. مرد یک سوار چابک بود، مرکب هم آماده و ایستاده بر کنار درگاه، زین کرده، آماده برای تاختن. دیگه چی باقی میمونه دیگه؟ مرد چابک سوار، مرکب زین کرده آماده بر کنار درگاه. مرد چابک بود و مرکب درگهی، شیخ کامل بود و طالب مشتهی. دید اون مرشد که او ارشاد داشت، تخم پاک اندر زمین پاک داشت. با بصیرت خودش دید که این طالب مشتهی است و لایق است، و خود شیخ هم که کامل بود با دیده کمال نگر خود استعداد این طالب رو دریافت. ببینید در اینجاها کلمه طالب، کلمه مرید، به اینا توجه کنید. در اصطلاح صوفیه به این کسانی که می رفتند و خواستار سلوک بودند، خواستار ورود در حلقه صوفیان بودند، متعلم، شاگرد، دانشجو نمی گفتند. برای اینکه اصلا مسئله دانش در میان نبود. متعلم یعنی کسی که برای تعلم اومده، اینا رو نمی گفتند. تعبیر دیگه به کار نبردن. مرید یعنی کسی که اراده کرده. طالب یعنی کسی که طلب کرده. این اصل بود. این اصل بود. و این اصل است در تمام تصرف، در تمام عرفان. شما دنبال دانش نیستید. اونی که در شما تقویت میشه یک اراده است، یک طلبه، و با این طلبتون اون خواستتون رو بالاخره به چنگ میارید. اینه. اگرم طلبی هست، طلب دانش نیست، طلب بینش است به تعبیر مولانا. اون که در خلوت به بینش یافت راه، روز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد هم کاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. پس اولا طلب در اینجا تقدم داره، اراده تقدم داره، و ثانیا این اراده تعلق به بینش میگیره نه به دانش. این نکته بازی نکته الهیاتیه که از قدیم بین متکلمان مطرح بود و حالا اینجا پیاده میشود در حق مریدان و مشایخ، مشایخ کامل. این که در خداوند اراده تقدم داره یا علم، خیلی این نکته مهمی است و توی الهیات مسیحی مطرح بوده، در الهیات اسلامی هم همینطور. میدونید خیلی ها هستن از فیلسوفان ما، من جمله ابن سینا و دیگه، اینا معتقدن مثلا خدا اراده نداره. اراده خدا همون علم به اصله هست. اصلا اراده رو کنار میذارن، یعنی تقلیل میدهند، به اصطلاح ردیوسش میکنن به علم. میگن خداوند علمه. اراده اگر یاد میشود و به کار میرود، اراده یعنی علم به اصله. مرحوم ملا صدرا بحثای مفصل و پیچیده ای داره راجع به اینکه اراده باری رو توضیح بده، چون خب اراده بعد اگر ما قائل بشیم بعد ممکنه توش تغییر پدید بیاد، در ذات خدا هم که تغییر نداریم. خیلی بحثای دشواری است. مرحوم علامه طباطبایی هم در حواشی که بر اسفار دارن، ایشون هم میگه نه، اینکه ما بخوایم اراده رو ردیوس کنیم به علم، بگیم همون علم است، این درست در نمیاد. برای اینکه بالاخره این دو لفظ دو تا معنا دارن، یکی رو تحویل به دیگری کردن جایز نیست. و خب البته ایشون هم توضیحاتی دارن، من خیلی اینجا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. مولانا هم خوشش نمیاد ما وارد این بحثا بشیم. ایشون اصلا همیشه ما رو تحذیر میکنه که گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. به هر حال اینجا کلاس فلسفه نیست. اما خب میبینید که در سخن، یعنی وقتی که کلمه مرید و طالب و غیره رو به کار میبرن، یه عنایتی در اینجا وجود داره. شما باید اراده کنید برای اینکه پاتون رو در راه راست بگذارید، اراده کنید برای اینکه از یک چیزایی بگذارید. این اراده میخواد. با این اراده شما وارد حلقه سلوک سالکان میشوید. بدون این اراده بریم ببینیم این آقا چی میگه، اینا نمیشه. نه، یک دستی، اراده‌ای، تعهدی اینجا باید صورت بگیره. خب آدمی گاهی با خودش هم تعهد میکنه اما از عهده بر نمیاد، لذا با کسی باید این عهد رو ببنده الی آخر. این همون چیزی که تو دانشگاه هیچ به ما یاد نمیدن، تو مدرسه ها به ما علم یاد میدن، همیشه اراده کردن و طلب کردن یاد ما نمیدن، در حالی که این که از مهمترین بخش های وجودی ماست. ببینید مولوی این بحث را امروز تو فلسفه علم هم میکنن، منتها نه بر خاطر قصه سلوک و اینا، اما همیشه میگن دانشمند هم دنبال چیزی میگرده، اینطوری نیست که چشمشو باز کنه بگه ببینیم چی میبینیم، اینطوری نیست. به قول مولانا، طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. خر به بغداد اندر آید ناگهان، حالا مثال مولاناست دیگه، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. یه خر رو نگاه کنید، از این سر بغداد تا اون سر بغداد میاد، هیچ یکی از این چیزهای عالی بغداد اون روزگار رو در نظر بگیرید، از آبادترین، زیباترین، باشکوهترین شهرهای جمهوری پاریس فرض کنید، این دنبال اونا نیست، این دنبال پوست خربوزه است، یه چیزی گیر بیاره بخوره، شکمی فقط اونا رو میبینه. ازش بپرسید که موزه ها چه خبر، تابلوها چه خبر، موسیقی، مردم، هنر، باور کنید تو این دنیا شأن بیشتر آدم ها همینه، نمیخوان یه چیزایی رو ببینن، نمیخوان بدونن، نمیخوان بشنون، ولذا خواستن مقدم است بر دانستن. فوق العاده این مهمه. یه عده نمیخوان مواجهه با حقیقت بشن، میترسن. در قرآن داریم که بعضیا هستن که وقتی اسم خدا میاد اینا متنفر میشن، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، نمیخوان اسم خدا رو بشنون اصلا، دنبالش نمیرن، اونو از دایره جستجو، از دایره دانستن بیرون میذارن، فکر یه چیز دیگه ان، دنبال یه چیز دیگه ان، اون چیزای دیگه اصلا اهمیت داره. پس ببینید اونی که ابتدا میاد این اراده است، و این اراده معطوف به حقیقت، اراده معطوف به قدرت. دیدید این مقتدرین، پادشاه ها، دکتر اینا، اراده معطوف به قدرت دارن، ارادهشون قدرت رو میخوان، بقیه چیزا براشون مطرح نیست، قدرت رو میخواد. و شما هم اگه در خودتون بگردید، بالاخره خواهید دید که اون عنصر فربهی که شخصیت شما رو میسازه، اون چیزایی که شما میخواهید، نه اون چیزایی که شما میدانید. توجه میکنید؟ برای اینکه اون چیزایی که شما میخواهید میتواند پوششی بیفکند بر دانشهای شما، پاره از دانشهای شما رو بد برای شما معنا کنه، توجیهای غلط بکنه. این که میگیم فلانه یه چیزی رو توجیه میکنه، یه چیزی رو رشنالایز میکنه، یعنی دلیل تراشی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد که این کار رو بکنه، میخواد یه چیزی رو بر خودش جا بندازه، این نفس میشینه تصویل میکنه، فریبکاری میکنه، به شما یاد میده که دلیل تو ذهنتون میذاره، به شما یاد میده اینو چیزی رو برای خود توجیه کن. اینا همه خواستنه. لذا عقل ما مگر عقول خیلی پخته، عقل ما تابع اراده ماست. یه حرفیست که هیوم زد، مخالفانی هم داره، اما 90% این حرف درسته. اول ما یه چیزی رو میخوایم، بعد عقلمون دنبالش روان میشه. توجه میکنید؟ این هم عالمان اینطورن، هم فیلسوفان اینطورن. شما مثلا فرض کنید که ما معتقدیم که ما اختیار داریم دیگه، و اختیار رو هم دوست داریم. دلایلی که اختیار رو اثبات میکنه بیشتر دوست داریم، بیشتر زودتر میپذیریم، تا دلایلی که اختیار رو نفی میکنه، دلمون نمیخواد اون برای ما ثابت بشه. خیلی این دستگاه ذهن که چیزهایی رو پس میزنه، چیزهایی رو پیش میکشه، تأثیرات قریب داره در دانش ما. لذا مرید کسیست که رو ارادش کار میکنه. ماها رو ذهنمون، رو علممون، رو دانشمون کار میکنیم. و یه ماها که بگم، یعنی منظور عرف دانش آموزی و دانشجویی، و این کلمه هم اصلا از همینجا میاد، ولی اون طالب از اونجا میاد. خب ادامه داستان، سوال کردن رسول روم از امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه. مرد گفتش که امیرالمؤمنین، جان ز بالا چون در آمد در زمین. این سوالی است که ابن سینا در اون قصیده ای که گفتیم، حالا این رسول روم اومده پیش عمر که این سوالا رو بپرسه که روح چیه، بدن چیه. خب دیگه مولاناست دیگه، قصه رو اینطوری برای ما ساخته. یه نکته اینجا بد نیست من براتون بگم، البته خارج از دایره بحثاست اما بالاخره شنیدنی است. ببینید، یکی از اسلام شناسان خیلی بزرگ روزگار ما به نام آقای فرد دانر که استاد اسلام شناسی دانشگاه شیکاگو است، دیدم من ایشون رو، کتابش رو خوندم، اینا یه رأی مهمی داره. اولا هیچ عنادی با اسلام نداره، برخلاف خیلی از اسلام شناسان که میان تا به اصطلاح زیراب بزنن، نه اینطوری نیست، تقریبا آدم ابجکتیویست. ایشون میگه، خلاصه حرفش اینه که اسلام از ابتدا به منزله یه دین اسلام متفاوت با مسیحیت و یهودیت تعریف نشده بود و بعدها بود که مسلمین خودشون رو مسلمین یافتند، یعنی این هویت به تدریج پیدا شد، کسب شد و تعبیر مسلمانان و مسلمین از اونجا پدید آمد. یکی از دلایلی که میاره همینه، میگه اون موقع میگفتن امیرالمؤمنین، نمیگفتن امیرالمسلمین. چرا؟ برای اینکه جامعه اسلامی خودش رو جامعه مؤمن میدونست و به همین دلیل هم مثلا مسیحی‌ها خیلی خودشون رو جدا از مسلمان‌ها نمی‌دونستن، گفتن اینا مؤمنینی هم مثل ما، ما هم مؤمنینی مثل اونا، یه تفاوتایی داریم با هم. حتی بعد از اینکه مسلمین فتوحاتی کردن و وارد بعضی از نقاط مثلا در همین بیزانت و اینجاها شدن، مساجد یا کلیساهای وجود داشت که هم محراب داشت و هم محراب مسیحی داشت، یعنی یک طرفش مسلمان ها رو به قبله نماز می خوندن، یک طرفش مسیحی ها وای می شدن و دعاهای خودشون رو می خوندن و عبادت خودشون، یعنی اینطور اینا با هم می جوشیدن تا به تدریج این افتراق حاصل شد و هویت در اینجا غلبه کرد و مسلمین خودشون رو به منزله اسلام تعریف کردن و فاصله از ادیان دیگه گرفتن. به هر حال رأیی است، حالا شنیدنی است، ولی این هم مهمه که بله، ما کلمه امیرالمسلمین نداشتیم، کلمه امیرالمؤمنین داشتیم. این حالا قیاسش و تقابلش با امروز هم جالبه، در ایران میگن ولی امر مسلمین، ولی در مراکش میگن امیرالمؤمنین به این سلطان حسن چندومی که نمیدونم پنجمه ششمه چندومه که اونجا هست. اونا باز همون سنت امیرالمؤمنین رو حفظ کردن، ولی ما فراتر رفتیم دیگه، مسلمین. این نکته تاریخی رو فقط داشته باشید. اگر خواستید کتاب آقای فرد دانل به نام The Believers، یعنی مؤمنین، کتاب بزرگی هم نیست، میتونید بخونید و ببینید که آرگومنت های ایشون چیه. خب سوال آقای رسول قیصر این بود که مرد گفتش که امیرالمؤمنین، جان ز بالا چون در آمد در زمین. اصلا فرض بر این است که جان ابتدا بوده و آفریده شده و در عالم بالا، وقت بالا منظور بالا یعنی آسمونا نیست، چجوری آمد بر زمین؟ مرغ بی اندازه، یعنی این روح بی کران که اصلا ابعاد ندارد، بی اندازه به این معناست، نه اینکه اندازه خیلی بزرگی داره، مرغ بی اندازه چون شد در قفس؟ گفت، جواب، حالا جواب عمر است، جواب خلیفه دوم است که ببینید از اینجا در واقع مولانا پایه یه جور تفسیری از وحی رو نهاده است. خلاصه حرفش این است که همه موجودات گوش دارن و خداوند در گوش هر موجودی وظیفه خاص او رو و شخصیت خاص او رو خوانده و یاد داده. خلاصش این است. خوب نگاه کنید، بعداً اتفاقا این کلمه وحی رو هم به کار میبره. پس سوال این آقا این بود که روح از عالم بالا چگونه آمد در قفس زمین، این مرغ روح؟ گفت حق بر جان فسون خواند و قصص. گفت بر روح، بر جان خداوند افسونی خواند، یه وردی خواند، که این ورد و این افسونی که خواند معناش این بود که بلند شو و برو بنشین در قفس خاکی و زمینی. بر عدمها کان ندارد چشم و گوش، چون فسون خواند همی آید به جوش. خداوند اصلا بر عدمها فسون میخواند و وقتی که فسون بخواند اونها به جوش میان، مثل یه دریایی به تلاطم میفتند و موج میزنند و وارد عالم وجود میشن. گویی که قبل از به وجود آمدن هم باز یک عالمی از اعدام وجود داشته که خداوند با اونها حرف زده. خب اینو شما دو جور میتونید معنا کنید، هر دوتا هم میتواند منظور مولانا باشه. یکی این که این زبان حال باشه، همونطور که غزالی میگه دیگه، در قرآن ما داریم و این البته در تورات هم هست. در تورات دیدید که خداوند به آسمان گفتیم باش و اونگاه شد. بله، اون شاعر انگلیسی کی بود، بر قیاس تورات شعر خیلی زیبایی داره، میگه Nature and nature's laws lay hidden night, God said let Newton be and all was light. میگه تمام طبیعت و تمام قوانین طبیعت در تاریکی بودند، خداوند به نیوتن گفت باش و آنگاه همه جا روشن شد. یعنی این تعبیر توراتیه، در تورات هم قرآن هم این داریم، کن فیکون، اذا اردنا شیئا انما امره اذا اراد الله شیئا ان یکون له کن فیکون. کار خدا اینطوری است که هرگاه اراده می کند که چیزی آفریده شود به او میگوید باش بشو و اونگاه می شود. و اون که نیست هنوز که به او بگن باش، به کی بگن باش؟ اگه باشد که خب هست دیگه، احتیاجی به از نو آفریدن نداره. اگر هم نیست، خب غزالی همینجاست دیگه، میگه اینا زبان حاله، یعنی گویی یک کسی در مقابل خداوند است که سخن او رو می شنود. اینو نباید سخن لیترال گرفت، یعنی به معنای حقیقی کلمه گرفت. و از اینجای بابی باز می شود به نام زبان حال. ما اصلا اینا یادمون رفته، من در این نوشته هم در باب وحی این رو آوردم مخصوصا، ما یادمون رفته اینو، بزرگان ما گذشتگان هم گفتن. خیلی از جاهایی که خدا میگه ما اینو گفتیم، نه اینکه ما اینو گفتیم، به زبان حال است. همونطوری که میگیم بلبل با گل چه گفت، گل با بلبل چه گفت، مکالمه‌ای وجود نداره، به زبان حال است. یعنی ما به اونا شخصیت میبخشیم، به یک معدوم شخصیت میبخشیم و بعد با او حرف میزنیم، میگیم حالا برو در عالم وجود. اینطوری است دیگه. مولانا هم یک معناش اینه که میتواند مولوی به این معنا بگه که خدا به عدمها که گوش ندارن، چشم ندارن، با همین احوال حرف میزنه و اینا رو روان عالم میکنه. معنای دومش همون معنای دیگری است که مولوی از عدم اراده میکند. بارها گفتیم عدم یعنی عالم ماوراء ماده، نه عدم مطلق. معناش این نیست. یادتونه ابیاتی که مولوی در تکامل انسانی ذکر میکنه، از جمادی مردمو میشه چی آخرش؟ پس عدم گردن. عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. همینطوری تکامل پیدا میکنم تا عدم میشم. آدم اگه عدم بشه که دیگه تکامل نیست، این که تنازله، این که از میان رفتنه. عدم گردم یعنی میرم فوق عالم وهم، فوق عالم عقل. آنچه اندر وهم ناید آن شبم، پس عدم گردم. عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. وقتی عدم میشم یعنی به خدا دارم بر میگردم، یعنی میرم به مراتب ملکوت و لاهوت. خب مولوی حتی گاهی در اون دفتر پنجم یک بیان خیلی زیبایی داره، میگوید که یک زبان دارم من، آن هم منکسر، در خطاب به خداوند، در تقاضا از تو ای دانای سر، منکسرتر خود نباشم از عدم که از دهانش آمدستند این امم. خیلی شعر لطیفی است. میگوید که خدایا من یه زبان دارم، اونم یک زبان شکسته ناقص، یک زبان دارم من، اون هم منکسر، در تقاضا از تو ای دانای سر، برای اینکه از تو چیزی بخواهم، تقاضایی بکنم. بعد میگه از عدم که دیگه شکسته تر نیستم، از عدم که نیستر نیستم، از دهان عدم ببین چقدر وجودات اومدن. منکسرتر خود نباشم از عدم که از دهانش آمدستند این امم. نگاه کنید چه تصویر زیبایی داره، مثل این که این عدم خودش یه چیزی، یه خزانه‌ایه که از خزانه عدم موجودات میان بیرون. خب قوه خیال میتونه این چنین بسازه. و خب از فسون او عدم ها زود زود خوش معلق میزند سوی وجود. این قوت سازندگی و آفرینش خیال رو ببینید، عدم ها در خزانه در انبار نشستن، خدا به گوش اینها افسونی میخواند، بر هم سبقت میگیرند، زود زود میخوان از انبار عدم وارد عالم وجود بشن، بعد معلق میزنن، همطور میقلتن و معلق میزنن و چرخ میزنن و وارد این عالم میشن. از اون طرف باز بر موجود افسونی که خواند، زود دو اسبه در عدم موجود راند. میاد به گوش موجودات هم یه افسون میخونه، میرن دوباره به عالم عدم. این منظور مرگ نیستا، این منظور گذشت زمانه. هر لحظه که میگذره این موجودات این لحظه وارد عدم میشن. یعنی دیروز الان کجاست؟ بله دیروز عدم شده، هست نیست، بذارید فکرشو بکنید. ولی مسئله خیلی مهمیه. و گذشتگان الان کجان؟ عدم شدن نشدن؟ خود من و شما که دیروز بودیم و امروز هستیم، وجود دیروزی ما الان کجاست؟ ما که نمیتونیم بگیم ما الان در دیروزیم، ما در امروزیم. وجود دیروزی ما کجاست؟ وارد یه مرتبه از وجود شده که در نسبت با وجود امروزین ما عدم محسوب میشود. و مولوی این نکته هم که من یک سخنرانی تاب و تمام دارم در باب همین مسئله که نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای عدم عالم بی منتهاست. که در این جهان هر چیزی هر لحظه نوه. اون که کهنه است میره، متعلق میشه به گذشته، لذا کهنه ها تو گذشته جمع شدن، نوها یکی پس از دیگری آفریده میشن و به جهان هستی پا میگذارن. ما در یک شکاف بین وجود و عدم قرار داریم، یعنی بین کهنه و نو. ما در یک شکاف خیلی باریکی، هر لحظه ما وارد جهان عدم میشیم، یعنی بخشی از ما به گذشته متعلق پیدا میکنه، بخش دیگر ما نو آفرینی میشیم، از نو وارد زمان نو میشویم. و این حرکت همطوری ادامه داره. مولوی تحت عنوان این بود، مولوی عارف نو اندیش، اگر یافتید اون رو گوش کنید. نو اندیش به این معنا، یعنی اصلا به مفهوم نو و کهنه خیلی توجه داشت. ما اصلا توجه نداریم، فکر میکنیم همونیم، همون آدم دیروزی هستیم. نه نیستیم، ما واقعا دیروز تموم شد، امروز هم تموم میشه، سالهای قبل هم تموم شده. و اینا منتها جای سؤاله که دیروز کجاست، پریروز کجاست، من دیروزی من کجاست، الی آخر. بعضیا میگن تو حافظه منه، ولی اینم کافی نیست، چون اونم مشکلاتی داره. باز بر موجود افسونی چو خواند، زود و اسبه در عدم موجود ران. زود یعنی همون زود. باز ادامه سخن گفتن خدا، گفت در گوش گل و خندانش کرد، گفت با سنگ و عقیق کانش کرد. همون خدا اومد و با گل سخن گفت. خنده گل محصول سخن گفتن خداوند است. سنگی که عقیق میشه، اونم یه جور حرف دیگه خدا تو گوشش میزنه، یک مرتبه تبدیل به عقیق میشه، سنگ گرانبها میشه. گفت با جسم آیتی تا جان شدو، گفت با خورشید تا رخشان شدو. آمد و در گوش جسم آیتی خواند، این جسم جان شد، یعنی جاندار شد. از کردم جان یعنی جانداری، یعنی اختیار، یعنی مختاری، نه اینکه یه چیزی به ما اضافه شد، ما یه چیز تازه‌ای شدیم، اینه معناش. ما جان شدیم، خلاصش اینه. گفت با جسم آیتی تا جان شدو، گفت با خورشید تا رخشان شدو. یک افسونی هم در گوش خورشید خواند، نورانی شد. باز در گوشش دمد نکته مخوف، در رخ خورشید افتد صد کسوف. اینا بیان علمی نیست، اینا بیان عرفانی است. ولی کسوف خب همه میدونن یعنی چی، چرا کسوف رخ میده. ولی خداوند یک نکته مخوفی به قول مولانا در گوش خورشید خواند که یک مرتبه منکسف شد. تا به گوش ابر آن گویا چه خواند، کوچ و مشک از دیده خود اشک راند. ببینیم به گوش ابر اون گویا یعنی اون حکیم متکلم چه خوانده است که مثل مشک از ابر اشک میبارد. تا به گوش خاک حق چه خوانده است، کو مراقب گشت و خاموش مانده است. به گوش خاک چه گفت که اینطور پست شده، اینطور مراقب شده. مراقب از همون کلمه مراقبه میاد دیگه. مراقبه وقتی است که یک صوفی مینشینه خاموش در خلوت، در خودش فرو میره و تأمل میکنه. مولانا خاک رو گویی شخص عزلت گزیده، یک سالک عزلت گزیده که خاموش است و تنها خاموش است بلکه خیلی متواضع هم است، برای اینکه لگد مال میشه. یک تعبیری داره مجیرالدین بیلقانی که از شعرهای کمتر مشهوره، یه دو بیت زیبایی داره، میگه در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای حکیم، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. گفت یا مثل خاک متحمل باش، اهل مدارا باش، بردبار باش، صبور باش که همه رود لگد میذارن صدا در نیاد. یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن، به درد نمیخورد. اگر مغروری، اگه خودت رو میگیری، اگه برتر از دیگرانی، اگر به کمترین چیزی پرخاش میکنی، میپری به طرف. گفت نه آن که بر سر دعوا نشیند از خلقی، وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. این خاک اوصافی داشته برای خودش، یعنی اوصافی که عارفان از او استفاده می‌کنند. همطوری که میگن گل خندانه و این نشانه تبسمی است که خدا به روی او کرده، یا به قول مولانا افسونی است که خدا در گوش او خونده، یه افسونی هم در گوش خاک خونده. و بعد شخص عارف همه این افسونها رو میگیره، یعنی هم خندان است گل صفت، هم متحمل است خاک صفت، و هم زنده است جان صفت و بقیه اوصاف. و بعد اضافه می کند مولانا، در تردد هر که او آشفته است، حق به گوش او معما گفته است. حالا از عالم بی جانها بیایم بیرون. آدمی که گیجه، آشفته است، متردد و متحیره، این گویی که خداوند یه معما در گوش او خوانده و این به حل معما نمی رسه، این همینطوری گیج و ویج می زنه. چرا تا کند محبوسش اندر دو گمان، کان آن کنم کو گفت یا خود ضد آن. تا در میان دو گمان محبوس بشه و با خود بگوید این چنین کنم یا آنچنان کنم، هم زهق ترجیح یا بد یک طرف، زان دو یک را برگزیند زان کنف. عاقبت هم خدا میاد و باز در گوشش چیزی رو میخوانه که این طرف رو ترجیح بده نه اون طرف رو. خب این البته رأیست مطابق رأی کسب اشعری و مولانا هم مطابق همون در اینجا سخن میگوید. یعنی در حقیقت اشاعره که معتقد بودند تقریبا آدمی اختیاری و اراده‌ای نداره و خود مولانا هم توی مثنوی دست و پا میزند در تمام دفاتر مثنوی که این قصه رو به یک سامانی برساند و موفق نمی شود در سطح استدلال عقلانی، خب یکیش این است که به هر حال این اعتقادات رو داشت دیگه. می گوید که همیشه یک طرف باید ترجیح پیدا کنه بر طرف دیگر. شما وقتی که در حال ترددی دو، سه، پنج، صد تا آپشن به اصطلاح گزینه برای شما مطرحه که این کنید یا اون کنید، بالاخره چطور میشه که یکی از اینا رو انتخاب میکنه؟ چطور میشه؟ یه نیروی از بیرون شما لازم دارید. خودتون که گیجید این وسط. پنج تا آپشن مقابل شماست. هیچ کدوم هم بر دیگری در نظر شما ترجیح نداره. چه میشه که شما بالاخره به یه طرف میرید؟ یک عاملی از غیر شما و بیرون شماست. مثال های زیادی میزدن دیگه، رقیف های جائع قدحه العطشان. فرض کنید شما گرسنه اید و دو تا قرص نان کاملا مشابه جلوی شما گذاشتن، هیچ فرقی با هم ندارن، چون شما گرسنه اید، بالاخره یکی از اینا رو میخورید، نمیشه شاید هم هر دو تاشو بخورید، اما مثل همین الان که دوستان روزن بالاخره، اما از یکی آغاز میکنه دیگه. چرا از اون آغاز میکنه؟ همیشه جای این سواله که چرا اون یکی دیگر رو برنداشتید، چرا از این آغاز کردید؟ فرض کنید فاصله شون با شما یکسانه، خود اون نونها از جهت طعم، رنگ، بو و از همه چیزها یکسانه، ولی بالاخره شما از یکی برمیدارید، یکیشو برمیدارید. میگن، یعنی اشاعره میگفتن، میگفتن اینجا دیگه این ترجیح، اینکه این رو مقدم میدارید بر اون دیگه، از نفس شما نمیاد، چون نفس شما اینجا اصلا اراده نداره، ترجیح نداره، گیجه، در حال تردده. اگه تردد نبود که بحثی نبود، فقط در مقام تردده، این از یه جای دیگه باید بیاد و این بالاخره دنبالش میرسه به خدا. همین که مولانا همز حق ترجیح یا بد یک طرف، زان دو یک را برگزیند زان کنف. یک گفته مشهوری از آینشتاین هست دیگه، شنیدید حتما. آینشتاین در بایوگرافیشه میگه من در جوانی به فیزیک و ریاضی به یک اندازه علاقه من بودم، هیچ ترجیحی نمیتونستم بدم و مانده بودم که به کدوم طرف برم. عاقبت فیزیک رو انتخاب کردم تا مثل خر ژانبوریدان نشم. ژانبوریدان یکی از فیلسوفان قرون وسطای اروپا بود. ایشون عیناً همین مطلب رو منتها به این صورت گفته بود که اگه خری رو در وسط بگذاریم، دو بسته یونجه کاملا مشابه جلو این خر بگذاریم، این از گرسنگی خواهد مرد، چون نمیدونه کدوم رو باید انتخاب کنه و قانون علیت میگه ترجیح بلا مرجح هم که باطله، این از گرسنگی میمیره. اینشتین هم گفته بود که من میترسیدم مثل خر ژانبوریدان این وسط از گرسنگی بمیرم، بالاخره بیگدار به آب زدم و رفتم طرف فیزیک. اما خب شما از یه فیلسوف بپرسید، خود او هم الان اینو به شوخی گفته، بپرسید میگه نه، حتما یک مرجحاتی در اینجا وجود داشته که این مرجحات میره بیرون، عقب عقب بری میره بیرون از ذات و شخصیت آینشتین، و به طوری که بر خود او هم آشکار نبوده، اما موجب این انتخاب شده دیگه. گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشار این پنبه اندر گوش جان. حالا یک درسی هم به ما میده، اگه میخوای دوچار تردد نشی، این پنبه رو، دیدم بعضی از شعرها نوشتن پنبه قفلت رو، نخیر، پنبه فلسفه رو، پنبه علم رو، این پنبه ها رو تو گوشت نکن، چون اینا برای تحیر میاره، اینا هیچ وقت جواب هیچ مسئله رو به تو به طور قاطع نمیتونن بدن. گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشار این پنبه، یعنی پنبه دانش اندر گوش جان، چون علم سوال میاره، سوالایی که لزوماً جوابهای روشن و قاطع نداره. شما همین جبر و اختیار رو ببینید، در مثنوی جواب نهایی پیدا نمیکنه، در فلسفه هم جواب نهایی پیدا میکنه. مولانا در مثنوی چی میگه؟ آخرش میگه بعد عاشق خدا بشی تا راز این مسئله رو دریابی. بیرون از وادی عشق سر این معما کشف نمیشود. ما در روایات هم داریم دیگه که کسانی آمدن از امام علی پرسیدن که راجع به قدر، همین تقدیر، ایشون گفتن که بحر عمیق لا تلجو، یک دریای عمیقی است، وارد این دریا نشی. باز اصرار کردن، گفتن نه، برای ما بگو بدن. ایشون گفتن طریق مظلم لا تسلکو، راه تاریکی است، پا در این راه نگذار. باز اصرار کردن، ایشون گفت سر الله لا تتکلفو، این راز خداست، خودتون رو به زحمت نینداز. خب پس این یه راز دیگه، فلسفه قرار نیست رازگشایی بکنه، علم هم قرار نیست، اونا حد اکثر مسئله رو حل میکنن، راز اصلا یه چیز دیگریست. و عارفان رازدانن و علم رازشناسی خب عارف هم وقتی یه رازی رو که فهمید که من شما نمیگه، برای که نمیتونه بگه، برای که نمیتونه بگه، توجه میکنید؟ اون به شما میگه برای اینکه رازو بفهمی وجود خودت رو عوض کن، نه اینکه ذهنت رو عوض کن. بیا من یه توضیحاتی به شما بدم، این فایده نداره. این راز رو وقتی میفهمی که وجودن تحول پیدا کنی. چاره آن دل عطای مبدلی است، یک مبدلی، یک مبدلی، یک تحول آفرینی لازم داری که وجود تو رو عوض بکنه. اون وقت چشمت، دیدت، همه چیزت عوض میشه، اون راز رو میتونی کشف کنی. کسی هم کشف کرده نمیتونه به شما بگه. حالا گر نخواهی در تردد هوش جان، کم فشار این پنبه اندر گوش جان، تا کنی فهم آن معماهاش را، تا کنی ادراک رمز و فاش را، پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتنی از حس نهان. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. دیگه حرف آخرش رو زد دیگه برای ما رو. اولا گفت وحی یعنی گفتنی از حس نهان، یه جور گفتنیست اما نگفتنی با حواس، یعنی با گوش یا چیزی که با اینا شما بشنوی، یه جور دیگری شما میشنوید. و هر موجود یه جوری، گلم میشنود، آدمی هم میشنود، ولی با شیوه های خودش. و گوش جان و چشم جان جز این حس است. حتی ببینید توضیح میده، میگه گوش عقل و گوش زن زین مفلس است، یعنی این گوش رو ندارن اونا. وحی به عقل نمیرسه، وحی به زن نمیرسد، اینا با علم و فلسفه و مفاهیم کار میکنن، بی صورت ها از طریق وحی میرسد و تماس مستقیم با جان شما میگیرد، که یه مرتبه برتر از مرتبه تئوری و مرتبه مفهوم سازی است. و در دفتر سوم مولانا این نکته رو خیلی خوب اونجا در قصه ظهور جبرئیل بر مریم بیان میکند که چگونه چیزهایی بر ادراکات ما سبقت میگیرند. این جلالت در دلالت صادق است، جمله ادراکات پس او سابق است، جمله ادراکات چون خرهای لنگ، او سوار تیر، پران چون خدنگ. خیلی خوب میبینید که عمر با این رسول قیصر روم چه بحثایی میکرده و چه حرفایی برای ایشون میزده. یک نکته رو همینجا اضافه کنیم، مولانا فرموده بد نیست، گرچه ممکنه نوبت آتی هم باز بخوایم برگردیم به این. ببین این حرفایی که مولانا میزنه بدیهیست که الان در ذهن شما هم شبهه جبر پدید میاد، که خب پس دیگه همه چیز رو، اولا که ترجیح که از طرف خدا میاد، وقتی من انتخاب میکنم اوست که داره انتخاب میکنه، در گوش هر موجودی هم که میخوانه که تو این باش، تو آن باش، تو این کن، تو آن کن، خب پس جبر دیگه. اینجا مولوی یک توضیحی میده، میگه اگه اسم جبر رو بیاری، اگه کلمه جبر رو بگیری، بگی با من طرفی، من خیلی ناراحت میشم. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. این معیت با حق است، این جبر نیست، این تجلی مه است، این ابر نیست. ور بود این جبر، جبر آمه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بکشادشان در دل بسر. غیب و آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. اسم جبر رو نیار، کلمه جبر رو نگو که من بی صبر میشم، طاقت ندارم این حرف رو بشنوم. این فرسنگ ها با جبر فرق داره، فاصله داره. این معیت با حق است، این جبر نیست، این تجلی مه است، این ابر نیست. تازه جبرم باشه، جبر عامه نیست، یعنی جبر عوام الناس نیست. جبر اون اماره خودکامه نیست، جبر نفس اماره نیست، جبر شیطان نیست، هیچ کدوم اینا نیست. یه چیز دیگری است که مولوی سربسته نامش رو معیت با حق میگذاره. انشاءالله نوبت آتی میخوانیم و توضیح میدیم که مبادا حرفی زده باشیم و کاری کرده باشیم که مولانا رو بیتاقت کرده باشه. العیاذ بالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر لحظه یا بمیره ما لحظه دیگه آفریده میشه و لحظه نوعی پیش میاد. من به اون سخنرانی که گوش میدادم به این فکر رو رفتم که حضرت محمد که به گفتنها و نظریات شما اگر وحی رو قرآن در خواب در رویاهاش دیده باشه، توی این رویاهاش هم آینده رو دیده و هم گذشته رو دیده و بنابراین باید این دوتا وجود داشته باشن که این دوتا گذشته و آینده رو تونسته لمس کنه و حس کنه و به قول شما حتی گوش رو حس کنه، همه چیش رو حضور داشته باشه. حالا نمیدونم چیزی بگم. آیا میشه یا به این شکل ترزش کرد که مثل یک صفحه دیجیتال، مثل که چراغای زیادی روش هست، تا وقتی که اون چراغا روشن نشه ما چراغا رو نمیبینیم. وقتی که روشن میشه میبینیم که این چراغ هست و لحظه که اون چراغ ازش میده اون چراغ محو میشه، ما فکر میکنیم نیستش. چون وقتی محو میشه دیگه ما از اون حواس ما خارج هستش که نمیتونیم ببینیم، ولی چراغ حضور داره و هستش.
بله، مثال بدی نیست. بله، حالا حقیقتش چی باشه ولی برای فهمش مولانا اگر این مثال رو میشنید میپسندید فکر میکنم. بله بله. خب مثل اینکه عزیزان این همه مشکلات براشون حله، الحمدلله. انشاءالله نوبت آتی جان روزه هم یه آثاری داره. بله، اینم جزو برکاتش. خب خیلی ممنون از آمدنتون، سپاسگزارم.